بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعلموا أن الله يحيي الارض بعد موتها. روز گذشته مقداری در ارتباط با اهمیت ماه رمضان صحبت شد که بجاست همت بیشتری داشته باشیم و بهتر به عبادات و کارهای نیک بپردازیم که پاداش کارهای نیک در ماه مبارک رمضان غیر از پاداش همون کارهای نیک در غیر ماه رمضان که روز گذشته عرض کردیم، هر سال هم این حدیث رو عمدن تکرار میکردیم، در این حد اهمیت دارد این ماه در جهت این که انسان از طاعاتش بهتر استفاده کند، به طاعتها بهتر بپردازد، که خوندن یک آیه قرآن گفتیم به مانند این است که یک دور یک ختم قرآن در غیر ماه رمضان انجام بده. خیلی حرف، یعنی یک بسم الله الرحمن الرحیم گفتن مثل اینکه یک دور قرآن خوندیم. بنابراین خیلی حیفه که انسان استفاده نکنه. این تذکر دیروزمون بود از مولانا. صحبت این بود که انشاءالله صحبتی که داریم از وجود مقدس آقا امام عصر روحی و ارواح العالمین له الفدا صحبت داشته باشیم. یک آیه از آیاتی که مربوط به وجود مقدس امام عصر علیه السلام هست که آیات زیادی است، تأویل اون آیات در ارتباط با حضرتش هست. حالا اون آیه رو در سطح یک ترجمه ساده‌ای برگزار بشد و مسائل دیگری گفته بشه تا خداوند چه تقدیر کنه انشاءالله که خیر پیش بیاد. در ارتباط با وجود مقدس آقا امام عصر علیه السلام، از چیزایی که مناسبه که بهش توجه داشته باشیم که به حمد الله این جمع توجه دارند و عزیزان و بزرگانی هم که تشریف دارن، صحبت کردن من به واقع مایه شرمنده بنده هست، اینه که به طور کلی خداوند متعال ما را که خلق کرده است چون عبث خلق نکرده، به خاطر هدفی خلق کرده و اون هدف تکامل است و بندگی ما در پیشگاه حضرت حق و برنامه های موجب تقرب به حضرت حق. و روشن است که خود انسان نمیداند که چگونه عمل کند که به بهترین صورت موفق باشد برای رسیدن به این هدف رشد و تکامل معنوی و تقرب به پیشگاه پروردگار. ولذا کاملا روشن است که مناسب اینه که خداوند متعال بندگانش را هدایت بفرماید به وسیله حجتی که برای خلق بفرستد، اقامه حجت بفرماید. پیامبر، جانشین پیامبر، حجتی الهی که رابطه بین خلق و خالق باشد و بتواند به احسن وجه برنامه های سعادت و خوشبختی و رشد و تکامل و تقرب به حضرت حق را برای انسان ها تشریح کند به اذن پروردگار. این خیلی مطلب روشن عقلانی است، یعنی عقل این مطلب را کاملا در نظر داره. خداوند خلق رو که خلق کرده عبث خلق نکرده، بیهوده خلق نکرده، به خاطر هدفی خلق کرده. هدف هم همین که اجمالا عرض کردم و انسان ها هم خودشون برنامه های چنین تکامل را اندکی رو ممکنه با تعقلشون بفهمن، ولی برنامه های کاملی که بشود این راه را طی کنن و در این مسیر موفق باشن به طور کامل نمیدونن مشخصه. پس نیازمندن به این که حجتی از ناحیه خداوند متعال داشته باشن. و این مطلب در حدیث هم به این صورت آمده که در ارتباط با به اصطلاح لزوم حجت، یه وقتی یکی از اصحاب حضرت خدمت حضرت صادق علیه السلام بود، اون وقت حضرت بهش فرمودن اون بحثی که داشتی با فلانی، اون بحث تو اگر بگویی خوبه. همین حدیث به این مناسبت عرض کنم براتون بد نیست که در کتاب شریف کافیست که در کتاب الحجه و این طبعی که در اختیار بنده هست جلد 1 و صفحه 169 به این صورت مطلبی در ارتباط با اون چه گفتم نقل شده که مناسبه که به عرضتون برسد، که جمعی خدمت حضرت صادق علیه السلام بودن، از جمله جناب عمران ابن اعیم بود و محمد ابن نعمان بود و هشام ابن سالم بود و عده‌ای بودن و هشام ابن حکم بود. عده‌ای خدمت حضرت از این خوبا بودن و هشام از همه اینا کوچکتر بود. هشام ابن حکم جوانی بود. آقا حضرت صادق علیه السلام به هشام فرمودن یا هشام الا تخبرنی کیف صنعت و امر ابن عبید، کیف سألته با عمر ابن عبید که برخورد کردی، باش بحث کردی، بحثتو با عمر بگو. و کیفه سألتهو، چی ازش پرسیدی؟ هشام به حضرت صادق علیه السلام عرض کرد آقا خدمت شما حرف زدن مشکله، اصلا روم نمیشه که خدمت شما هستم صحبت کنم. فرمودن حالا هر چی ما بگیم بکنید ابن عبید. فقال هشام یا ابن رسول الله اینی اجللو که و استحیه که ولا یعمل لسانی بین یدیک، زبانم یاری نمیکنه که خدمت شما صحبت کنم. مشکله که بخوام خدمتون حرف بزنم. فقال ابو عبدالله علیه السلام اذا امرتكم بشيء فافعلوا، وقتی میگه به کار بکنید بکنید دیگه. گفت چاش. قال هشام، هشام گفت من شنیدم که عمرو بن عبید در مسجد بصره می نشینه و اونجا صحبت میکنه، حرف میزنه، مردم میان سوال جواب و اونجا جلسه ای داره. فخرجت الی، منم رفتم ببینم این جناب رو. و دخلت البصره یوم الجمعه، روز جمعه بود وارد بصره شدم. فأتیت مسجد البصره، وارد مسجد بصره شدم. فإذن انا بحلقه کبیره، یک حلقه نسبتا بزرگی جمعیت بودن که در اون حلقه عمرو بن عبید بود و یک ردای مخصوصی هم به دوشش افکنده بود، یک شمله هم سودا به شانش انداخته بود. منم رفتم داخل جمعیت شدم، مردم ازش سوال میکردن جواب میداد. داخل جمعیت شدم، جمعیت هم کم به من راه دادن، رفتم همون اواخر جمعیت نشستم بعد از جمعیتی که ازشون عبور کردم. گفتم ایها العالم، اون یه شخصیتی بود از اهل سنت، بهش گفتم ایها العالم انی رجل غریب، من آدم غریبیم، حالا وارد اینجا شدم. تأذن لی فی مسئله، اجازه میدید سوال کنم؟ که خب ابتدا ادب برخورد را کاملا رعایت کرد، که حالا وقتی تو جمعی وارد شده سوالی میخواد بکنه، صحبتی میخواد بکنه با شخصی که مورد نظره، اجازه بگیره و این ادب برخورد را رعایت کرده که اجازه بدید صحبت کنم یا نه. اونم گفت باشه صحبت کن. گفتش که اجازه میدی که صحبت کنم؟ انی رجل غریب تعذن لی فی مسئله. فقال لی نعم. فقلت له الک عین به این جناب و شخصیت علمی؟ گفتم شما چشم داری؟ گفت پسرک این سوالی میکنی؟ خب میبینی که چشم دارم که. فقال یا بنیه ایو شیء هذا من السؤال، این پسرک که گفت یا تحقیر یا محبت، این اسباب محبت، پسرک پسرک من به عنوان محبت یا به عنوان تحقیر که حالا یه همچه سؤالی کرده. ایو شیء هذا من السؤال، این چه سؤالی میکنی؟ خب میبینی که چشم دارم. و شیء ترا کیفت از الان، چیزی که داری میبینی چطور سوال میکنی؟ چشم داری؟ فقلت هاکذا مسئلتی، گفتم سوالات من اینجوریه. این جناب هشام ابن حکم، هاذا مسئلتی. فقال یا بنی سل و ان کانت مسئلتو که همقا، سوال کن ولو سوال ده همقانه، به من بگی چشم داری؟ خب معلومه که چشم دارم. قلت عجبنی فیا، گفتم بله باش. قال لی سال، سوال کن. قلت، باز تکرار کردم، الک عینون؟ قال نعم، چشم دارم. قلت فما تصنع بها، با چشم چه کار میکنی؟ قال ارا بها الالوان والاشخاص، با چشمم رنگ ها رو میبینم، اشخاص رو میبینم، میبینم اشیا رو. قلت افلک انفون، بینی داری؟ قال نعم. خورد و فما تصنع به با بینی چکار میکنی؟ گفت بوها رو میش استشمام میکنم. گفتم دهان داری؟ گفت بله. گفتم با دهانت چکار میکنی؟ گفت میچشم طعم غذاها رو. گفتم گوش داری؟ گفت بله. با گوشت چکار میکنی؟ گفت صداها رو میشنوم. گفت تو علکه قلبون قلب داری؟ گفت بله. گفتم با قلبت چکار میکنی؟ گفت قلبم برای اینه که گوشم، چشمم، دهانم، این به اصطلاح وسائل ادراک من اگر یه چیزی رو شک کرد که درست یا درست نیست، قلب من قدرت تشخیص داره و راه نمایی میکند مرا. وقتی شک کردم که این بویی که کردم این بو درست و درست نیست، قلب نظر میده که درست بود یا نه. اینه که دیدم درسته یا نه، قلب نظر میده. راه نمای این حواس منه. قال امیز بهی کل ما ورد علی هذه الجواره والحواس. این وسیله تشخیص درست و نادرسته. پس اینجور شد. از این سوال کرده بود از این حواستش، گفته بود خب این حواستم که هست. قلبم داری؟ بله. قلبت برای چیه؟ برای اینکه تشخیص بدهد که حواست من درست حس کرده یا درست حس نکرده. ممیزه. قول تو اولیس فی هذه الجواره غنن عن القلب. این جواره و اعضا بی نیاز از قلب نیست؟ گفت نه، نیاز به این قلب داره، چون قلب است که میتونه تشخیص بدهد که درسته یا نه. نگاه میکنم من خورشید رو میبینم، از دور که دارم میبینم یه چیزی در اندازه که میبینیم که کوچکه میبینم، اون وقت آیا همین خورشید به همین کوچکیه یا نه چیز دیگه؟ قلب است که میگوید نه اینجور نیست و این کوچکی نیست و چیز دیگه است. اون ممیز بین درست و نادرست است. فقال لا قلت کیف ذلك و هی از صحیحتون سلیمه اعضاد که سالم. قلب گفت بله، ولی این جواره شک میکنه در مطالب. وقتی شکی پیش بیاد در مطالب، اونی که میتونه تشخیص بدهد قلب است. این حاصل حرف شد. هشام گفتش که فقلت له فإنما أقام الله لقلبك القلب لشكل جباره. خدا برای اینکه این حواس تو چیزایی که درک میکنه یک راهنمایی داشته باشه که در مواردی که این جباره ممکنه اشتباه کنه، اون راهنما راهنماییش کنه که قلبت باشه. خدا برای جواره تو راهنمای قرار داده، برای مخلوقاتی که خلق کرده است راهنمای قرار نداده. ناچار گفتش که چرا؟ فقال بله. و کیف ذلک فلان. اون وقت قال یا بنی ان الجواره ازا شکت فی شیئن شمت و پلان. تا اینکه قال هشام فإنما اقام الله القلب لشکل جواره. قال نم. قال لابد من القلب. گفت من قلب لازمه. فقلت له یا ابا مروان فالله تبارک و تعالی لم یترک جواره که حتی جعل لها اماما یصحح لها الصحیح و یتیقن به ما شک فیه و یترک هذا الخلق کلهم فی حیرتهم و شکهم و اختلافهم لا یقیم لهم اماما. خداوند متعال برای جواره بدن تو راه نما قرار داده، برای این خلق کثیر که اختلاف فراوان هم با یکدیگر دارن، اشتباهات بسیار میکنن، راهنمایی قرار نداده. خداوند متعال اینها را بی راهنما قرار داده است. و لا یقیم لهم اماما، که به اون امام مراجعه کنن، از حیرت بیرون بیان و از تردید خارج بشن. قال فسکت و لم یقل شیئا، ساکت شد و چیزی نگفت. چی شد؟ چی داشتی بگفتیم؟ خواستیم بگم که خیلی روشن است که یک شخصیت الهی برای این که خلق را هدایت کند، با توجه به این که خداوند خلق را آفریده است، به هدفی آفریده است و خلق هم همگان خودشون نمیتوانند اون هدف را اونچنون که هست تعقیب کنند و برنامه های مربوطه را انجام بدهند، به حکم روشن عقل، عقل حکم میکند خدای مهربان پرمهر خلقش را وا نمیگذارد و شخصیتی به عنوان حجت و امام و پیغمبر و اون کس که از ناحیه او بتواند مطالبی را به خلق بگوید، برای خلق تعیین کنه. پس باید این چنین باشه. ثم التفت الی فقال لی انت هشام، این دیگه صحبت بعدشه، گفت تو هشامی. و بعد حضرت وقتی داستان رو نقل کرد هشام، حضرت یه تبسمی کردن. فزهه که ابو عبدالله علیه السلام و قال یا هشام من علمک هذا، کی یادت داد اینجور حرف بزنی خوب؟ گفت از شما یاد گرفتم، از این طرف و اون طرف حرفای شما گرفتم، جمعش کردم، یه همچه مطلبی رو بیان کردم گفتم. حضرت فرمودن هذا والله مکتوب فی صحف ابراهیم و موسی. پس خیلی روشنه، یک دلیل قطعی عقلانی است بر اینکه حجتی در بین خلق لازم است و خداوند متعال این عنایت رو کرده، به حجت رو فرستاده و اوست که از هدایت خلق چیزی کسر و کمی نگذاشته است. این جناب هشام بحث های مختلفی داره که یکی از بحث هاش اینه که تو همه بحث هاش هم موفق بود هشام و به گونه ی حرف رو شروع میکرد که فاصله ای نمیشد در صحبت الا اینکه حاکم میشد. بده یک جا خاطرم میاد که بله هشام در جواب موند، در جواب موند و دیدید راهی نداره، راه افتاد آمد خدمت از ده. یه وقتی زیاد نقلش میکردم این داستان رو که هشام برخورد کرد به ابن ابی الاوجا. ابن ابی الاوجا این دیگه دارم برم حاشیه از بحث، ولی در ارتباط با هشامه. ابن ابی الاوجا یک منکر همه چیز بود، بسیار مرد لجوج عنودی بود. به هشام برخورد کرد، به هشام گفتش که این قرآن شما از طرف حکیمی نازل شده؟ گفت بله. گفت که پس چرا تناقض داره، ضد هم آیاتی داره که ضد همه. گفت کجا شد؟ گفت یکم از اول سوره نساء بخون. کم خون رسید به این آیه، فنکهو ما تاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و رباع و ان خفتم الا تعدلوا فواحدا. اون آیه معناش چیه؟ خب خیلی روشنه که تا چهار تا همسر در این آیین مقدس جایز، به شرط عدالت. فنکهو ما تاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و رباع و ان خفتم الا تعدلوا فواحدا. به شرط عدالت، اگه میترسید که عدالت نکنید یک. خب روشن گفت بله. خب یکم دیگه بخون، یه مقدار دیگه بخون. و این فاصله هست بین این آیه و این آیه که منظور ابن عبر اوجا بود. آیات خون رسید به این آیه. ولن تستطیع ان تعدلوا بین النساء ولو حرستون. هر چه زور بزنید، حرص ببردید، اگر چند تا بودن بخواین عدالت کنید نمیتونید. خب پس اینجا خودش قرآن داره میگه نمیتونید عدالت کنید. اون آیه اول این بود که به شرط عدالت جایزه، اینجا رسما قرآن گفته عدالت نمیتونید بکنید. خب وقتی نمیتونید بکنید پس اون حرف اول چیه دیگه؟ خب اون تناقض داره. آیه اول میرساند که عدالت ممکن است و لذا جایز میشود بر فرض عدالت تو چرت جایز میشه. البته واجب نیست آیه خودی کسی فکر وجوب نکنه و جایز است تو چرت. آیه بعدی میگه اصلا عدالت نمیتونید بکنید. ولن تستطیع و ان تعدلوا بین النساء ولن. من دیدم بعضی از اینه که خب ورود به احادیث نداشتن به این دعایه که رسیدن گفتن این آیه دوم آیه اول نسخش کرده، از بین برده دیگه، جایز نیست اصلا. ذوقشون هم عدم جواز بوده، گفتن جایز نیست. نرسیدم به مطلب. اینه که به هشام گفت، هشامی که همه جا پیروز بود و با مختصر صحبتی حریف را زمین میزد، اینجا گیر کرد. گیر کرد تو ذهنم هست که ابن عبدالوجا یک کم که شام یه مقدار رفت تو فکر، گفت یک سالم فکر کنی این اشکال من به قرآن شما جواب نداره، برو هرچی میخوای فکر کن. شام اومد خانه و دید عجب مشکلی شده، سریع وسائل سفر رو جور کرد و راه افتاد کوفه بود، راه افتاد به مدینه خدمت حضرت صادق علیه السلام. آمد خدمت حضرت، حضرت سلام علیکم. علیکم سلام. فرمودن چی شده؟ ایام حج نیست آمدی؟ گفت آقا از حج خیلی مهم داره، از حج خیلی مهم. فرمودن چی شده؟ اشکال. گفت ابن عبدالوجا من برخورد کرده و اشکال کرده به قرآن و چی مونده هم. تو ذهنم اینجوری هست، حالا نسبت نمیدم، ولی تو ذهنم هست که حضرت فرمودن چه ساده است جوابشون. برای حضرت ساده جوابشون. حضرت فرمودن که پاسخ اینه که اونجا که داره که عدالت جا ممکن است و چهارتم جایز، عدالت در نفقه است، لباس و مسکن و غذا و خوراک و نفقه، اینو میشه عدالت کرد و لذا چهارتم جایز. اون آیه که فرموده امکان ندارد عدالت، یعنی در محبت امکان نداره. خواه و نقا یک رو بیشتر دوست داری به خاطر ظاهرش، باطنش، اخلاقش، هر چی که هست. ولن دستتی و انتر. من یه جا یادم یاد، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عظما میلانی، من صحبت میکردم، ایشان هم آشنا بودن با صاحبخانه، تشریف آورده بودن، من به خیال خودمون بحث رو کشوندیم، یکم علمیش کنم از این حرفا زدیم، یکم گفتم. و بعد که منبر تموم شد به من فرمودن، خدا رحمت کرده، گفتن اگه کار نداری با ماشین ما بیا. گفتم چاش، رفتم خدمت شد. گفتن خب این دعایه یه جای سوالی داره که بالاخره بعد چی شد؟ حالا تعبیریشان نمیخوام جهدی عرض کنم که چی رو برمدن، جای سوالی داره با اونی که خب عدالت در نفقه ممکن هست، عدالت در محبت ممکن نیست. بعد حالا چی دیگه؟ چی دیگه نداره؟ گفتم حدیث چی دیگه نداره، ولی خب خود آیه یه چیز دیگه داره که مطلب رو تکمیل میکنه. و اون اینه که فلا تمیلو کل المیل فتذروها کالمعلقه. حالا که عدالت در نفقه ممکن، پس چارتا جایز، در محبت نمیتونید یکسان دوست داشته باشید و عدالت داشته باشید. سعی کنید اونی که بهش کمتر علاقه مندید رهاش نکنید، بی توجه بهش نباشید. فلا تمیلو کل المیل فتذروها کل معلقه. این دنبالش مطلب رو تکمیل میکنه خدای قرآن. اینجا دیگه هشام مونده بود، هشام دیگه مطلب گرفت و برگشت کوفه و به ابن عبل اوجا برخورد کرد و پیداش کرد و گفت بیا این جوابت دار. ابن عبل اوجا گفت به حق او خدایی که تو میپسندی میپرستی این جواب از مغز تو در نیامده. گفت بله، ما هرچی داریم از حضرت صادق داریم و رفتم مدینه و از حضرت گرفتم. در هر حال اینجوری بود که این برنامه ها رو داشت و در این مسئله امامت هم بحث های بسیار بسیار فوق العاده ای داره. اون وقت از چی داریم بگیم؟ فعلا در ورود در بحث مربوط به آقا امام عصر روحی و ارباق العالمین له الفدا عرض می‌کنیم که به حکم عقل و با استدلال های روشن عقلانی که در احادیث هم اون استدلال ها بهش ارشاد شده است، مشخص است که خدایی که خلق را آفریده است و برای اونا هدفی هم در نظر گرفته شده است و اون هدف را هم خلق خودشون نمیدانند به نحو کامل چه بکنند که به اون هدف برسند، اینجاست که خداوند متعال راهنمایی فرستاده و کاملا مناسب و بجاست که عنایت کند. خداوند متعال عنایت کرده و برای خلق راهنمایی فرستاده و اون حجت پروردگار است و امروز هم اون حجت، حالا گرچه غایب است که انشاءالله به بحثاش میرسیم که غیبتشون به خاطر چه جهت هست، ولی برنامه حق برنامه ناقصی نیست، امروز هم حجت پروردگار وجود دارد و اون وجود و مقدس حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین. که در حدیثی هست امام ششم علیه السلام فرمودند الحجت قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق. حجت الهی قبل از خلق هست. خدا خلق را خلق نکرده اول حجت خلق کرد و مع الخلق هست و بعد الخلق آخرین نفر هم باز حجت الهی است. الحجت و مع الخلق بعد الخلق، قبل الخلق مع الخلق بعد الخلق. حالا اشاره میکنم و یکی از مشاهیر که خب اشتباهاتی داشت اتفاقا نیز جلسه بحث شد و اون وقت در بحثمون او این حرف زد. اون گفته بود که حدودا در ارتباط بحث امامت مشکلاتی داشت، گفت من نظرم این شده که من میخوام بگم این حدیث که الان خوندم، من اونجا خاطرم میاد که خوندم و این خیلی مفیده برای انحرافات اینجوری. این گفت که خداوند متعال خلق و خلق کرده و پیغمبر فرستاده، ائمه هم جانشین پیغمبر فرستادن، ولی اگر چنانچه با این امام ها مخالفت نمی شد به گونه ای خلق را تربیت می کردن که بعد خلق خودشون نبوغی پیدا می کردن، رشدی پیدا می کردن که دیگر نیاز به امام نداشتن و خودشون میتونستن خودشون اداره کنن. یه از مشاهیر بود و دیگه اسم نمیارم از جهتیو. و مقدمات رو بحثم بخوام بگم طول میکشه که مناسب نیست. وقتی این رو خیلی هم تمیز گفت و خوب تونست که حرفش رو برسونه، من گفتم که این یه فرضیه ایست که شما فرض کردید و نه دلیل عقلی بر آن دارید و نه دلیل نقلی، بلکه عکسش هست. گفتم از نقل اینه که چی؟ که در حدیث داریم الحجت قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق. اینجور نیست که خودشون بتونن که به جایی برسن که دیگر نیازی به حجت نداشته باشن. و اما اونی که میخواستم عرض کنم با همین عرضمون جمع کرده باشیم این بود که باز در همین کتاب شریف کافی داره که شخصی از اصحاب حضرت صادق علیه السلام میگوید که خدمت حضرت بودم، شخصی از اهل شام وارد شد و گفت که انی رجلون صاحب و کلام و فقه و فرائض و قد جئت که لمناظرت اصحابک. یکی از علمای شام آمد خدمت حضرت صادق علیه السلام، گفت آمدم بحث کنم با اصحاب شما. ادب کرد، گفت با خودتون آمدم بحث کنم. گفت آمدم بحث کنم با اصحابتون. حضرت فرمودن که گفته هایی که تو داری این گفته هاییست که از پیغمبر اکرمه یا از خودته؟ گفت هر دوش، هم بعض حرف هم حرف های پیغمبر اکرم، بعض حرف هم حرف های خودم، بعضش از خودم. هر روز فهمیدن که پس تو شریکی با پیغمبر در رسالت که حرف خودتو پیغمبر اکرم؟ گفت نه، شریکم نیستم. وحی بهت شده؟ گفت نه. گفتن که طاعت تو بنابراین واجبه؟ گفت بازم نه، مشخص. اون وقت حضرت به یکی از نزدیکان اصحاب بودن، گفتن خودش محکوم کرد. محکومه چیه که من گفتم حرف خودتم وحی بهت شده؟ میگه نه، حرفای پیغمبر اکرم میگه بعضیش، این بعضیش هم نه، و بنابراین حجیتی برای حرف خودش نیست، خودش محکوم کرده. بعد فرمودن را تو صحبت کن. به یکی از اصحاب فرمودن صحبت کن. گفت آقا عوض خواست بیاره، کمی مشکلش بود که شما گفتیم بحث نکنیم. گفتن نه، نگفتیم بحث نکنیم، بی جا بحث نکنیم، توضیح دادن. بعد حضرت بهش فرمودن به این صحابیشون که ببین کی داره میاد، کی هست از متکلمین، برو بیرون منزل ببینی کی هست، بگو بیاد. اینم رفت بیرون و یه چند نفر بودن که خوب میتونستن بحث کنن، اونا آمدن و با این جناب شامی بحث کنن و بحث میکردن، بعدم بحث نمیکردن تا اینکه بعد در این بین بود که هشام وارد شد. حضرت صادق علیه السلام وقتی هشام وارد شد خیلی محبت کردن بهش. فقال هشام و رب الکعبه. حالا تو این جمعی که از اصحاب هستن، حضرت هستن، این عالم شامی هست، آمده رو بحث با اصحاب. هشام وارد شد. هشام که وارد شد حضرت فرمودن که مرحبا به ناصرنا به یدهی و لسانی. بله، حضرت بهش محبت کردن و فرمودن ناصرنا به قلبهی و لسانهی و یده. یعنی یه شخصی آمد که به تمام معنا ما رو کمک، به قلب و زبان و دست. بعد فرمودن به همران که صحبت کن، بعد به بعضی دیگه، تا اینکه حضرت فرمودن به شامی که با این غلام یعنی هشام ابن حکم که جوان بود و از همه کوچکتر بود بحث کن. سعت میکنه گفت باش. فقال نعم. فقال لهشام یا غلام سلنی فی امامت هادا. هشام به هشام گفت درباره امامت بحث کن. خیلی لطیفه، من حالا شکست بسته با وضعیتی که دارم عرض میکنم، اما هر روز خونده باشیم مطلب مشخصه انشاءالله. در امامت بحث کن. هشام گفت باش. هشام به شامی گفت یا هادا عربک انذر لخلقه ام خلقه لانفسهم. مردم به مصلحت خودشون بهتر واقفن یا خدایی که مردم رو خلق کرده به مصالح مردم بهتر واقف است؟ گفت معلومه خداوند به مصالح مردم بهتر واقف است. بلا بل ربی انذر لخلقه. هشام گفت خب چه کار کرده خدا برای که مردم به مصالح خودشون برسن؟ قال اقام لهم حجه و دلیلا. حجت و دلیل براشون قرار داده تا اینکه راهشون رو بفهمن، اختلافاشون رو حل کنن، راه صحیح رو طی کنن. هشام گفت اون حجت کیه؟ این مرد شامی گفت پیغمبر اکرم. هشام گفت بعد از پیغمبر اکرم کیست؟ مرد شامی گفت الکتاب و سنه. قرآن هست و بیانات پیغمبر اکرم. اینا کفایت میکنه که ما بفهمیم راه چیه. هشام گفت پس امروز قرآن و کتاب، قرآن و سنت کفایت میکنند در رفع اختلافات و حل مشکلات؟ گفت بله. گفت بنابراین پس تو چرا آمدی اینجا بری بحث؟ تو هم قرآن قبول داری؟ تو هم سنت رو قبول داری؟ ما هم قبول داریم. پس اختلاف هم سر چیه؟ پس چرا اختلاف داریم با هم؟ چرا آمدی اینجا با ما بحث کنی؟ مرد شامی ساکت شد. حضرت صادق فرمودن چرا ساکت شدی؟ گفتش که حضرت فرمودن که مالک لا تتکلم. شامی گفت دیدم چی بگم؟ اگر بگویم که اختلاف نداریم که دروغ میگم. اختلاف داریم و ما آمدیم که بحث کنیم چون اختلاف داریم. اگر بگویم کتاب و سنت بسه، چجور بگم بسه؟ با حال اون که آیات و قرآن و هر چی که بخوایم بخونیم از سنت، او ممکنه یه جور معنا کنه، من ممکنه یک جور معنا کنم، باز اختلاف باقیه. اختلاف محفوظه. لذا ساکت شدم، چیزی نگفتم. بعد گفت الا ان لی علیه هذه الحجه. گفت همین حرفه که شما به من زد، همین حرفا رو من بهش میگم. ببینم او چی جواب میده. خدا خلقش خلق کرده است، به کار خلق، صلاح خلق بهتر آگاه است یا خلق؟ خدا. چه کار کرده؟ حجت. حجت کیست؟ پیغمبر اکرم، گفتار پیغمبر اکرم. بعد از گفتار پیغمبر اکرم سوالم اینه که چیست که میتواند کار رو تمام کنه؟ گفت سوال میکنم یا هازا من انذر للخلق ربهم او انفسهم. فقال هشام ربهم انذر لهم من هم لانفسهم. فقال شامی فهل اقام لهم من یجمع لهم کلمتهم و یقیم فلان. کار ردیف کنه. قال هشام کی رو میگی؟ در وقت پیغمبر اکرم. پیغمبر اکرم بعد از پیغمبر اکرم؟ گفت هر دو وقت. هشام گفت هذا القائد الذي تشد الیه الرحال. گفت که اونی که میتونه حلال مشکلات بشود این آقایی که هر دومون خدمتش نشسته. دیگه حوالا داد بحث رو به حضرت. مرد شما میگفتش که این آقایی که خبر میده ما را به اخبار سما و عرض و وراستن ان ابن ان جدن، شامی گفت فکیفلی ان اعلم ذلک، من چطور بفهمم مطلب از این قراره؟ شام گفت حالا اینجا آمدی از خود حضرت سوال کن، با خودتون سوال کن. سلح و اما بدالک، قال شامی قطعت عذری فعلی السؤال، تو دیگه حرف از خودت تحمیل داده به دیگری، من باید سوال کنم. رو کرد به حضرت، با حضرت صحبت کرد. با حضرت که صحبت کرد دیگه صحبت های حضرت اونچنان قوی و مستدل و گیرا و مثبت امامتشون بود که یک مقداری که حضرت صحبت کردن، فاقبل الشامی یقول صدقت اسلمت لله قاعه، فقال ابو عبدالله علیه السلام بل آمنت بالله الساعه، ان الاسلام قبل الایمان و علیه توارسون و یتناکهون و الایمان علیه و صابون، فقال الشامی صدقت فانا الساعه اشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله. و انک وسیل الاوصیا. خب پس حالا مقدمه ورودمون در بحث آقا امام زمان روحی و ارواح العالمین له الفدا این بود که امروز اجمالا خواستم عرض کنم که وجود و حجت از ناحیه پروردگار ضرورت دارد به خاطر هدف خلقت و مساله مختلف دیگر، و من نتیجه چنین شخصیتی وجودش لازم. حالا در ارتباط با حضرتش انشاءالله چیزای انتخاب بکنیم که صحبت بشه یه مقدار متناسب با جمع باشه به فضل پروردگار. امیدواریم خداوند متعال هرچه بهتر ما را متوجه به ساحت مقدس حضرتش که به یوم نهی روز قلب ورا و به وجود نهی ثبتت الارض و السما، شخصیتی که هستی در گروه وجود اوست که گاهی در حادث هست، اگر حجت خدا نباشد اون وقت مردم به اختلاف می افتند و حرکت. حضرت می فرمان نه به اختلاف حرکت، بلکه زمین می لرزد و اهلش رو نابود بکند. لساخت الارض به اهل هاست، نه اینکه تنهایی که مردم در هلاکت قرار بگیرند. لساخت الارض این شخصیتی که وضعیتشون اجمالا اینه. انشاءالله امیدواریم یه مقدار از مباحثی که عرصون مناسب باشه با اینجا خدا لطف کنه که در نظر بگیر و عرض ارادت خدمت وجود مقدسشون داشته باشه. حالا من یک سلام خدمت حضرت عرض بکنم و فیض هم آماده است و امیدواریم خداوند متعال دلهامون را به نور معرفت حضرتش، شناخت حضرتش و دیدگانمون را به دیدار وجود مقدس حضرتش روشن بفرماید. السلام على المهدي بقية الله، السلام على المهدي دليل إرادة الله، السلام على المهدي صاحب العصر والزمان، السلام على المهدي خليفة صلى الله عليه وسلم. به داغ بندگی مردن درون در به جان او زمر این جان به جان او زمر این جان يا ابن الحسن يا بقية الله آقا كي شود صدای مبارک تون رو بشنویم انا بقية الله و بقية الله خير لكم بقیت الله خیر لکم تا کی به یاد مصائب اجدادتون و یاد کربلا بسوزیم و بنالیم که البته خیرمون در آن است کی شود که بیایید انتقامی بگیری یا بقیت الله تا کی عرض کنیم که آقا امام حسین علیه السلام بدن روی زمین سر بالای نیه لا اله الا الله عزیز خارشون کنار بدن آمدن اون چنون وضع بدن دل خراش است که بی بی چنین گفتن انت اخیر